Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Rockstar Energy Punch, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. سلام، اگر برای اولین باره که شنونده پادکست ساعت صفر هستید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یه پادکست سریالیه که قصه هاش به هم مرتبطه. همه چیزهایی که روزانه به سادگی از کنارشون رد میشین میتونن پدیده های پر از رمز و راز باشن. فقط کافیه با دقت بیشتری به اونها نگاه کنیم. یکی از اون پدیده ها موسیقیه. موسیقی از اون هنراییه که هر چقدر بیشتر بهش گوش بدیم بیشتر به این رمز و رازها پی میبریم. اما فقط زمانی میتونیم این اسرار رو درک کنیم که زبان موسیقی یا نواختن یک ساز رو بلد باشیم. اینکه چطور میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که در کنار تمام مشغله های زندگی فرصتی برای یادگیری به موسیقی اختصاص بدیم، معمایی هست که اسپانسر این قسمت ساعت صفر رو حل کرده. خونیاگر با همکاری اساتید شناخته شده کشور و یه تیم فیلمسازی حرفه‌ای مجموعه های آموزشی موسیقی رو تولید کرده که علاقمندان بتونن با روشی آسون، کاربردی و کم هزینه و صد البته اصولی موسیقی رو یاد بگیرن. خونیاگر مجموعه های آموزشی استاندارد اکثر سازهای ایرانی مثل تار، ستار و سنتور، همینطور دف و تنبک و سازهای غربی مثل پیانو، گیتار، هنگ درام و علم موسیقی از سولفژ تا هارمونی و درک و دریافت موسیقی رو تولید کرده تا شما با برنامه ریزی دلخواه در هر زمان و مکانی که هستید یادگیری موسیقی رو شروع کنید. همین الان حتما سری به سایت خونیاگر بزنید. آدرسش هم هست خونیاگر.com. کافیه توی گوگل کلمه خونیاگر رو سرچ کنید. مجموعه خونیاگر یک کد تخفیف هم ویژه شنوندگان ساعت صرف در اختیار ما قرار داده که در توضیحات این اپیزود میتونید این کد و آدرس وبسایت خونیاگر رو ببینید.
شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت
به عمرم همچنین پرنتی ندیده بودم. بیشتر شکل میکروچیپه. نگاش کن، داشته سعی میکرده رشته های عصبی رو گول بزنه به خودش رو جزی از بافت مغز معرفی کنه. ببینم چقدر رو میشناسی؟ اینا چی کارن؟ جاسوس ماسوس هم؟
چه حرفی میزنی بابا، جاسوس چیه؟ اون نام زدم، اینم دوست صمیمیشه. خارج بوده، اونجا میره داوطلب میشه واسه یه پژوهش علمی که بهش نمیسازه، منتها دیگه برگشته بوده ایران.
بیتا دست بردار، این چاخان جفنگارو به من نگو که ناسلامتی با هم زندگی کردیم.
دهنتو ببند، میشنبه الان.
مهندس اینو داشته باش.
این چیه؟
همینو کرده بودن تو ملاجات دیگه.
یه قطعه فلزی کوچیک داد دستم، شبیه یه استوانه خیلی کوچیک بود، اندازه یه خازن، ولی انگار جنسش از طلا بود. از پشتشم یه رشته خیلی نازک سیمی اومده بود بیرون، نوک رشته هم مثل قلاب بود. به زکریا گفتم اینا سر در نیاوردن این چی بوده؟
آقا مگه نمیخوای کیفتو از زیر اون آسفالتا بکشی بیرون؟
خب
به جمالت دیگه، اینا رو واسه همین کار خبر کردم دیگه، میبریمشون اونجا رو بکنن. فقط باز بهم کمک کنی اینا رو یه جوری شبیه این کارگرهای دولتی درست کنی.
ای بی شرف زکریا، لباس کارگرهای شهرداری اگه براشون بگیریم دیگه هیچ که شک نمی کنه. آره حسن، میتونیم یه تابلو ایست و اینا هم بذاریم خیابونو ببندیم. دیدم دارم پای درخت رو میکنن، یه نیم متری رفته بودم پایین، استرس گرفته بودم. الان کوله پشتی رو پیدا میکنیم و از اینجا میزنیم به چاک. ولی اینا هرچی بیشتر میکندن کمتر نشونه ای از اون کوله پشتی بود. گریا گفت
داداش مطمئنی همینجا بوده؟
آره آقا مطمئن. نه بازم بکنید، بازم کندن، ولی هیچ. به کارگرا گفتم بیا یکم این ورتر رو بکن. خبری نبود. این ورتر ادامه بده. یه نیم دایره دور درخت کندی، ولی بازم چیزی نبود. آخه مگه میشه؟ چهار نفری داشتن اونجا رو میکندن، یه نفرم سر خیابون گذاشته بودن که اون دوروبر رو بپاد. خیلی رفتم پای، دیگه رسیده بودم به ریشه های درخت. اصلا انگار هیچی اونجا نبود، ریشه ها رم رد کردن، عملا به سنگ سفت خورده بودیم. زکریا نگام کرد و گفت
چیکار حسنیم داداش؟ مسکن نیست، آب شده رفته تو زمین.
الو،
مگه ازت نخواستم تحت هیچ شرایطی برنگردی سمت انبار؟
چطور؟
واقعا فکر کردی یه کوله پشتی با اون همه وسیله 50 سال زیر یه وجب خاک دست نخورده میمونه؟ هرچند که الان کمتر بهت اعتماد دارم، ولی منتظرتم. قرارمون یادت نره.
قسمت دهم فصل سوم. اون شب وقتی از کندن زمین پشت انبار با دست خالی برگشتیم خونه، هر کاری کردم خوابم نبرد. فکر این که کوله پشتی من دست کیه و ربطش با اون دختر چیه داشت دیوونم میکرد. اصلا اون از کجا میدونست که کوله پشتی اونجا نیست؟ چطوری خبر داشت که ما داریم اونجا رو میکنیم؟ نمیدونستم واقعا چیزایی که توی کیف بود به چه درد کسی میخوره. چند تا عکس از اون اشیاء باستانی، دو سه تا حلقه فیلم و نوار و کاست، دفترچه یادداشت خودم با یه مشت یادداشت پراکنده به چه دردی میخوره؟ اصلا دست هر کیم بیفته چه استفاده ای میخواد ازش بکنه؟ با وضعیتی که امشب درست شد مجبورم فردا برم سر قرار با این دختره ببینم حرف حسابش چیه، رو چه حسابی از کوله پشتی من خبر داشته. هرچی بیشتر به اینا فکر میکردم استرسم بیشتر میشد. استرس قرار فردا شبم مزید علت شده بود تا حتی برای یه لحظه نتونم پلک رو هم بذارم. از تو رخت خوابم پاشدم، از سر بی‌حوصلگی و کلافگی رفتم تو اتاق کار سرهنگ. یه صندلی گذاشتم روبروی اون دیواری که سرهنگ همه اسامی آدما رو با نخ به هم وصل کرده بود. اسم خودم رو دنبال کردم. من اول به اردوان وصل کرده بود. بعد از اون با یه نخ به خونه پلاک 58 رسیده بود. از خونه یه نخ قرمز دیگه کشیده بود به فانوس. فانوسم وصل کرده بود به ماشین. منظورش از ماشین همون بل بود. همون دستگاهی که تیک تیکاشو خودم جمع کردم. فانوس. خیلی دوست دارم بدونم اون محفل دیوانه با اون آدمای عجیب و غریب و اون همه دشمنی و رقابت بین رئیس رؤساشون الان تو چه وضعیتیه؟ تقریبا تک تک آدمایی که به من کمک کردن یه جمله تکراری در آخر به هم گفتن. ازم خواستن که سلامشونو به ماریا برسونه. یعنی اون فانوسیا خبر داشتن که ماریا میخواد چی کار کنه؟ احتمالا خبر داشتن دیگه. به بقیه اسامی روی دیوارم دقت کردم. بعضیا رو اصلا نمیشناختم. انگار اینا آدمایی بودن که هر کدوم یه دوره‌ای اومدن توی خونه و رفتن. بیشترشون هم به اردوان وصل شده بودن. احتمال میدادم اینا همون قربانیای اردوانن. همونایی که اردوان جونشون رو توی خونه میگرفت تا بتونه وقت اضافه به دست بیاره. مثل اون چند نفری که با سرهنگ سر به نیست کردن و انداخته بودن گردن من. ولی چیزی که اون شب بیشتر از همه توجه منو به خودش جلب کرد اسمی بود که نوشته نشده بود. یعنی جای اسم سرهنگ علامت سوال کشیده بود. دقت کردم دیدم حتما باید آدم خیلی مهمی بوده باشه، چون از این علامت سوال هم به خونه پلاک 58 هم به فانوس هم به خود سرهنگ و اردوان نخ وصل شده بود. تا جایی که یادم، من همه آدمایی که توی این خونه درگیر این ماجرا شده بودن رو میشناختم. یعنی این کی میتونه باشه؟ رفتم یه قلم و کاغذ آوردم و شروع کردم به لیست نوشتن. خودم، اردوان، سرهنگ، هانیه، فانوسیا، سعید ملکی، سیاوش، عموی سیاوش، عطا، نرگس، حتی آرش و حسام هم نوشتم. به نظرم یه جای کار میلنگید. آخه به نظر منطقی نمی اومد سرهنگ این همه سال وقت گذاشته باشه یه پرونده رو عین کاراگاه‌ها دنبال کرده و اسم و رسم همه آدم‌ها رو زده به دیوار خونش و نخ کشیده تا فیها خالدون همه رو در آورده، ولی یه خط یادداشت ننوشته. مگه میشه؟ حتما باید یه دفترچه‌ای، یادداشتی، کاغذی، چیزی درباره همه این تئوریاش مینوشته. بعید نیست که اون کسی که سرهنگو برده زیر زمین و همونجا کشتتش، همونم یادداشتاشو برداشته باشه. شبا همونجا تو اتاق سرهنگ سر کردم. تا دیر وقت زیر و بم اتاق کارشو گشتم. نه این ور چیزی بود، نه اون ور. زکریا اومد از خواب بیدارم کرد. فهمیده بود تا دیر وقت تو اتاق کار سرهنگ مشغول بودم. خودش رفته بود صبونه آماده کرده بود. دست درد نکنه پسر.
دوش جونت مهندس.
ببین یه نیم ساعت دیگه آماده باش، یه سر باید بریم بیرون.
کجا به سلامتی شال و کلا کنی؟
موزه.
موزه؟ چیش موزه است مهندس؟
یادت اون روز اون یارو لرده اومده بود از خارج، با هم رفتیم موزه سر و گوشی آب دادیم؟
آره یادمه.
اون یارو لرده یه سری شیء باستانی هدیه کرد به موزه. منم که داشتم نقش عکاسو بازی میکردم با دوربینم عکس گرفتم از اون چیز میزا. ظرف و ظروف و مهر و یه سری چیزای قدیمی بود.
آره که بعدش هم ساواکی خدمت هر جفتمون رسید. مهندس تو نمیری؟ گفتم ولمون نمیکنه. فهمیده بود که ما قلابیم. خب حالا چه ربطی به این داره که امرو بریم موزه؟
آخه زکریا عکسای اون چیز میزای قدیمی اونا هم توی کوله پشتی بود. بریم موزه ببینیم، شاید هنوز اونجا باشه.
داداش این موزه رفتن ما واسه دیروز پیروز نبودا، یه 50-60 سالی ازش گذشته. دلت خوشه ها؟
چاره ای نیست، چیکار کنیم؟ دیشب تا صبح از فکر این کوله پشتی خوابم نبرد. با خودم فکر کردم اینطوری شاید شانس بیاریم اون لوازم هنوز تو موزه باشه.
آقا گیرم که تو موزه بود، چیکار میخوای بکنی؟ اصلا اون آتش‌خالا چه دخلی به ما داره؟
ببین روی اون وسیله ها یه سری نوشته بود، من از اون نوشته ها عکس گرفتم. همون دختری که توی موزه بود داشت به همه توضیح میداد وسیله ها از کجا آمدن و روشون چی نوشته. من از دهن خودش شنیدم که گفت خطی که روی این وسیله های اهدایی لرده هنوز کدش نشکسته، یه خط ناشناخته است. نمیدونم، شاید ربطی به این ماجرای ما داشته باشه. به هر حال اینم توی کوله پشتی بوده. اصلا من نمیدونم زکریا، آتش‌خاله‌ای توی کوله پشتی به چه درد اینا میخوره؟ ماریا برای چی دنبال این کوله پشتیه؟ کی رفته کوله پشتی من از زیر خاک در آورده؟ اگه دست ماریا نیست پس دست کدوم بی‌شرفیه؟
نمیدونم والا، امر شماست مهندس، ما که سربازتیم. منطقه چشم آب نمیخوره، ولی در هر صورت همه جوره ما کنارتیم. میگم باندس، غیر از اون عکسا دیگه چی تو کوله بود؟
یه دفترچه یادداشت که تمام اتفاقایی که از روز اول پای من به اون خونه باز شد و داخلش نوشته بوده. حیف که ندارمش، چون الان خیلی به کارم میومد. غیر از اون عکسای موزه بود، چند تا کاست فیلم و صدای ضبط شده بود، اون الماسی که داده بودی به هانیه بود با نوشته های اون یکی هانیه.
داداش دیگه سر قصه اون الماس چوبکاریمون نکن دیگه، گفتم یه بار بهت. راستی مهندس چی گفتی؟ گفتی نوشته های کدوم یکی هانیه؟
یه هانیه دیگه هم بود تو این قصه زکری. درست همون روزایی که هانیه گم شده بود فهمیدم یه هانیه دیگه هم هست.
جلال خالق، یعنی چی؟ چجوری فهمیدی یه هانیه دیگه هم هست؟
ببین حس می کردم یکی میاد تو خونه و میره. اولین بار تو زیر زمین متوجه شدم که یه دفترچه اونجاست، یه دفترچه پر از نوشته و فرمول راجب فیزیک، یه سری نوشته به زبون آلمانی بود. یه روز اتفاقی موقعی که سر کوچه تو ماشین نشسته بودم اون یکی هانیه رو دیدم.
مهندس وقتی میگی اون یکی هانیه یعنی چطوری؟ والا مغز من قد نمیده دیگه. باش صحبت هم کردی؟ حرف زدی؟
آره باش حرفم زدم، ولی از پای تلفن، همون تلفنی که تو خونه هست. پاشو بریم سمت موزه، تو ماشین قصه شو برات میگم. پاشدیم راه افتادیم سمت موزه. تعطیل بود، نوشته بودن که به علت پاره ای از تعمیرات موزه ایران باستان تا اطلاع ثانوی تعطیله.
ای به خوشگی شانس. چیکار هستنیم داداش؟
هیچی، برگردیم خونه. دست از پا دراستر برگشتیم خونه و منتظر بودیم که وقتش برسه و بریم سر قرار با نیما.
خب لینا، نصف اون وقتی که بهت داده بودم گذشته. توی این 5 روز چند درصد پیشرفت داشتی؟
بانو دیروز برای بار اول یکی از کیسامون تونست 30% مپ رو تحمل کنه.
خب یعنی چی؟
یعنی که تونستیم واسه اولین بار بخشای مهمی از ذهن رو هک کنیم. این یعنی خودش رو توی نقشه که ما به شکل مجازی درست کردیم میبینه و روحش هم خبر نداره که الان جسمش اینجا زیر دستگاهه.
توی این 30% که میگی چه چیزی رو تجربه میکنه؟
بانو مثل خواب دیدن میمونه. به یک بار خودش رو در موقعیتی میبینه که ما براش ساختیم، بدون اینکه یادش بیاد چطور سر از اونجا در آورده. حتی یادش نمیاد که تا قبل از اینکه بره تو آبگینه کی بوده. بالاخره راهی پیدا کردیم که به بخشایی از مغز که وظیفه یادآوری خاطرات و هویت شخصی افراد هستش دسترسی داشته باشیم و اطلاعاتش رو با به میل خودمون تغییر بدیم. کیس آخر یه زن 39 ساله بود. بر طبق رکوردهای تصویری از ذهنش باورش شده بود که یه مرد 33 ساله است که کوله پوشیشو توی پیاده روی تفریحی گم کرده. رکوردهای ما و داده‌های نقشه شبیه ساز هر دو به شکل دقیق نشون میدن که سوژه داشته در محدوده مورد نظر ما و طبق برنامه ما رفتار میکرد.
خوبه. کدوم نقشه رو این کیس آخر پیاده کردید؟
نقشه 1348. درست همونطور که دستور داده بود.
شاید به زودی برای یک کیس خیلی مناسب بیارم اینا. یک کیس ایدئال.
امیدوارم موفق بشید. اما بانو من یه سوالم دارم.
بپرس.
ببینید بانو، همونطور که خواسته بودید ما از داده‌های ذهنی اون فراری نقشه مورد نظر رو برای آبگینه ساختیم. در حال استخراج رکوردهای خاطرات شخصی بودیم تا اینکه اون شب فرار کرد و نیمه تموم بود. الان توی این سناریو دقیقاً مرحله آخر این نقشه چی باید باشه؟ یعنی شخصی که ما وارد ذهنش میشیم و میبریمش در شبیه‌ساز توی نقشه ما دقیقاً چی کار باید بکنه؟
باید بره دنبال اون کوله پشتی نیما بگرده.
هدف ما خود کوله پشتیه یا احیاناً محتویات این کوله پشتی اهمیت بیشتری داره؟ بانو از این جهت سوال پرسیدم که شما به
وقت درصد موفقیت تستت از 65% گذشت به جواب سوالات میرسی.
مهندس، آخه رو چه حسابی انقدر مطمئن میگی که اتفاقی نمیفته؟
مطمئنم دیگه زکریا، اتفاقی نمیفته. تو هم استرس نداشته باش
بابا. لااقل میذاشتی دوتا از این عمل کارگرا رو با خودمون میآوردین، یه وقت اگه درگیری بشه دست تنها نباشین.
زکریا، طرف یه دختره که شاید 50 کیلو هم نباشه. درگیری چی؟ با هرکول که نمیخوایم بریم به جنگیم.
حرفا میزنی مهندس شونا، من نمیدونم هرکول مرپول کیه. اومدی ما رفتیم اونجا و با دوتا قول تشن سر و تمونو یکی کردن. اون وقت منم و توییم و این یه هفتی رو پیزوری.
نگران نباش، نترس. این دختره اگه میخواست بلایی سرمون بیاره اون شب لومون میداد. بعدشم رسیدیم سر قرار، تا سر گوشی آب ندم از ماشین پیاده نمیشم. اصلا اگه تنها نبود کلن پیاده نمیشم، رامونو میکشیم و میریم. ولی زکریا، من اصلا نگران اینا نیستم. بیشتر ذهنم درگیر اینه که ماجرای کوله پشتی رو از کجا میدونه. چطور خبردار شد که ما رفتیم زمین و کندیم و چیزی پیدا نکردیم؟ از اون بیشتر این نگرانم میکنه که برای چی میخواد به ما کمک کنه. نکنه چیز خاصی از من میخواد، نکنه توقع داره کار خاصی براش انجام بدی.
الله اعلم.
میدونی چرا این حرفو میزنم؟ آخه دو بار پای تلفن ازش پرسیدم چرا داری به ما کمک میکنی، جواب نداد.
خب داش من، شاید خودش هم درست حسابی نمیدونه، شاید اینم آدم یه کس دیگه است، یا شاید اصلا هنوز خودش نمیدونه که چه استفاده میخواد ازت بکنه. آخه جنس آدم جماعت مهندس چون جنس خالصی نیست، یه وقتایی حتی خودش هم نمیدونه چی تو کلشه.
فلسفی حرف میزنی زکریا؟
فلسفی کیه؟ همین یارو منبریه رو میگی؟
نه آقا، منبری چیه؟ میگم مثل فیلسوفا حرف میزنی. کم کم رسیده بودیم به اون آدرسی که نینا گفته بود. بعد از ورودی وردآورد دم زیر گذر چند متر عقبتر ماشین رو نگه داشتم. ماشینی اون اطراف ندیدم. زکریا هم برگشته بود از شیشه عقب پشت سرمونو میپایید که به قول خودش ناغافل نریزن رو سرمون. شاید یه دقیقه به همین منوال گذشت. خبری از کسی نبود، نه ماشینی میومد نه ماشینی میرفت. دست کردم جیبم تا موبایلو در بیارم ببینم به هم زنگ زده یا نه. یه دفعه زکریا بهم گفت
مهندس تحویل بگی.
سرمو برگردوندم دیدم از ورودی زیرگذر یه دختری اومد بیرون و پیاده داره میاد سمت ما. دختر تنها بود، یه شلوار جین مشکی پوشیده بود با یه کت سرمه‌ای. جلوتر که اومد معلوم شد خود اون دختر است که اون شب بهمون کمک کرده. زکریا سری در داشبورد رو باز کرد که اسلحه رو در بیاره. نمیخواد زکریا، بذار ببینیم چی میشه. شیشه پنجره ماشین رو دادم پایین، منتظر وایسادم ببینم چی کار میخواد بکنه. یه نگاه به من و زکریا کرد، بعد به زکریا گفت
پیاده شو، میخوام تنها باهات صحبت کنم.
من جام خوبه.
بعد رو به من گفت
باید تنها باهات صحبت کنم.
چاره دیگه ای نبود، سرمو به نشونه تایید تکون دادم و در عقب ماشین رو باز کردم. بهش گفتم بیا بالا. بعد به زکریا گفتم دم اون پمپ بنزین صندلی گذاشتم، یه چند دقیقه بشین اونجا یه چایی بخور تا ببینم چی میگه. تا این دختر از در عقب سوار ماشین بشه، در داشبورد رو باز کرد و تفنگ رو گذاشت لای لباس من. یه چشمک ریزم به هم زد. دنده عقب گرفتم دم پمپ بنزین. زکریا پیاده شد و رفت نشست رو اون صندلیه. بعد نینا اومد نشست جلو. ماشین رو زدم تو دنده و حرکت کردم. همینطوری بی هدف راه افتادم. خب چرا اون شب به ما کمک کردی؟ جوابی به سوالم نده. سرمو برگردوندم و نگاش کردم. چرا جواب نمیدی؟ میگم تو کی هستی؟ چرا میخواستی منو ببینی؟
چطور باید بهت اعتماد کنم وقتی شما به من اعتماد ندارید؟
انگار یادت رفته کسی که زیر دست اون یکی موش آزمایشگاهی بود و زندانی بود من بودم، نه تو.
باید دست خدات میبود که زیر دست من بود. ببین اگه من میخواستم همون موقع که بسته بودت به تخت چیزی که دنبالش بود و بهش میدادم. فکر میکنی برام کاری داشت؟ وقتی بهت گفتم دیگه برنگرد سمت انبار چرا به حرفم گوش نکردی؟
برای چی باید به حرفت گوش کنم وقتی نمیدونم تو کی؟ از کجا پیدا شده که الان ادعا میکنی کمکم کردی؟
به شما کمک نکردم، دارم وظیفه‌مو انجام میدم.
وظیفه؟ چه وظیفه‌ای؟ اون قطعه ساب مرده هم تو سر من کار گذاشتی از سر وظیفه بود یا از سر کمک؟
مثل که هنوز متوجه نشدی اوضاع از چه قراره.
دیگه از اینجوری جواب دادنش کلافه شدم. سرعت ماشین رو کم کردم و زدم بغل. کفری شده بودم. یا مثل آدم جواب سوال منو میدی یا همینجا پیادت میکنم. وقتی دید اصلا با شوخی ندارم و از موش و گربه بازی هم حالم به هم میخوره شروع کرد به حرف زدن.
خیلی خوب، من نینا، متخصص رشته نوروساینس. چند سال پیش یه شرکت بزرگ روی یکی از ایده‌های تحقیقاتیم سرمایه گذاری کرد. پروژه رو طراحی کرده بودم تا با کمک یه ماشین از داده‌های مغزی آدما تصویری بسازم مبتنی بر خاطرات واقعی. یعنی خاطرات رو استخراج کنم و تو دنیایی که خودم ساختم قرار بدم. اونقدر این دنیا واقعیه که آدما موقعی که از دستگاه استفاده می‌کنن حتی فراموش کنن که کی هستن و کجان. یادشون نمیاد که مردن یا زن، پیرن یا جوان.
همینطوری که بیشتر داشت توضیح میداد من برام سوال شده بود که اصلا اینا رو چرا داره به من میگه.
ایده من ساخته یه وسیله برای درمان بیماری مغز و اعصاب بود، اما کم کم شرکت که هزینه پژوهش منو میداد ازم خواست تغییراتی تو دستگاه ایجاد کنم و در ازاش مبلغ بالایی به عنوان حق اختراع بهم میدادن و یه قرارداد کار مادامون بود. قبول کردم و کاری که میخواستن رو انجام دادم. با خیال خودم فکر میکردم دارم توی یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا کار پژوهشی انجام میدم. گذشت و گذشت تا رسیدیم به اینجا. چند ماه پیش من و آزمایشگاه همو منتقل کردن ایران.
خب این دستگاه رو برای چی میخواستن؟
با این دستگاه آدم ها تبدیل میشن به هر کس دیگه ای بدون اینکه روحشون خبر داشته باشه که دارن توی شبیه ساز و دنیای کوانتومی زندگی میکنن. اونا متوجه نمیشن که بدنشون روی تخت افتاده و این تجربه فقط توی ذهنشون داره اتفاق میفته. مثل یه خواب. اسمش آبگینه است. همونی که تو داخلش بودی. ماریا میخواست تمام خاطرات و لحظات زندگی تو رو توی بازده مشخص استخراج کنه.
که چی بشه؟
که اون چیزی که شب و روز دنبالش رو به دست بیاره. اون کوله پشتی رو میخواد.
یعنی چی؟ این همه سال برای یه پروژه وقت گذاشتن، پول دادن که فقط ازش یه استفاده کنن؟ اصلا تو کوله پشتی من دنبال چی میگردن؟
چیزایی که اون تو هست یه جورایی کلید صندوقچه قدرت ابدی ازلیه. یعنی جاودانگی.
چی؟ میفهمی چی داری میگی؟ یعنی چی هستن؟
من میفهمم، ولی انگار تو خبر ندید.
گیرم همه حرفات درست. از کجا خبر داشتی که کوله پشتی من اونجا نیست؟ اصلا تو اینا رو از کجا میدونی؟
عیار خبر داد.
عیار؟ عیار کیه؟
هیچ کس نمیدونه، ولی اون بود که گفت کوله پشتی اونجا نیست دیگه. و ازم خواست بهت بگم سمت انبار برنگرد.
یعنی الان کوله پشتی من دست اونه؟ اگه اینطوره برای چی برام نیاوردی؟ ببین حرفات احمقانه به نظر میرسه. جواب سوال منم درست نمیدی. برای چی داری به من کمک میکنی؟
بهت کمک میکنم چون فهمیدم ماریا اون شاره کوچیکشون چه ایده‌های وحشتناکی دارن. کمک میکنم چون وقتی عیار بهم گفت که پروژه من چه لطف بزرگی بوده به شورا، باید خرابکاریمو جمع کنم.
کدوم شورا؟ شورا چیه؟
تو که فکر نمیکنی خود ماریا به تنهایی داره همه این کارا رو میکنه. ماریا پیشکار اوناست. تصمیماتو اونا میگیرن.
خیلی خوب. بازم میگم اصلا همه حرفات درست. کوله پشتی من کجاست؟
جواب بقیه سوالات باشه واسه دفعه بعدی. من باید برگردم.
دفعه بعدی وجود نداره. من تا مطمئن نشم دیگه نمیخوام تو رو ببینم. اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم. چرا نمیفهمی؟ من هنوز بهت اعتماد ندارم.
مگه کولتو نمیخوای؟ پس منتظر زنگم باش.
زیر لب یه لعنت بهتون گفتم و دور زدم، برگشتم سمت همون جایی که ازش اومدی. آشمز شده بودم. از یه طرف میتونستم کلن دیگه باش کاری نداشته باشم و به حرفاش توجه نکنم، از طرف دیگه اما گزینه دیگه ای نداشتم. یه جورایی مجبور بودم. موقع پیاده شدن دست کرد توی جیب کتش و یه موبایل در آورد و گرفت سمت من. بهم گفت
از این به بعد با این خط باهات تماس میگیرم.
الو
سلام زکریا.
لعنت به شیطون. چی میخوای جون من؟
قد نکن زکریا، بذار حرفامو بزنم بعد اگه خواستی قد کن.
خیلی خوب، فقط زودا.
ببین تو که میدونی من هیچ کس اندازه نیما تو این دنیا دوست نداشتم. تو که میدونی به خاطر نبودنش قید زندگی کردنم هم زده بودم.
باشه
نکنی یادت رفت خودت بودی که من رسوندی درمونگا.
من مگسیم، حوصله شنیدن قصه حسین کرد شبستری هم اصلا ندارم.
خب چرا باور نمی کنید که میخوام کمک کنم؟
کمک؟ به کی؟ به چی؟
به خودمون. به این وضعیت فعلی که توش گیر کردی
زد زیاد آبجی جون. ما خودمون بلدیم گلیممون رو از آب بکشیم بیرون. امری باشه.
زکریا صبر کن. یه سوال میپرسم دیگه هیچی نمیگم. بعد از اون شب آخر که دستگاه روشن کردیم چی شد که تو اونی ما فکر میکنید من دشمنتونم؟ نیما که خودش بیشتر از من از اون آدم ها اطلاعات داشت. اون که بهتر میدونست کسایی که ما رو وارد این بازی کردن با یه نقشه پای ما رو کشیدن وسط این ماجرا. حالا اگه من بهتون بگم هر چیزی که تو ذهنتونه 100% غلطه باورتون نمیشه؟
سقرا کبرا چیدنت اگه تموم شد بذار بریم دنبال بدبختیمون. هانیه تو فکر کردی با یه مش بچه صغیر طرفی؟
بذار بهتون ثابت کنم
لازم نکرده. مرحمت عالی.
التماستون میکنم، فقط 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه بیایی تا بهتون نشون بده.
لا اله الا الله.
یادتون شب لحظه آخر دم در انبار به هم چی گفتی؟
نه آخه.
الان همون موقع زکریا. اصلا نمیخواد بینی ما بگی، اول خودت بیا ببین. زکریا اگه خواستی حقیقتو بدونی یه آدرس برات میفرستم، فردا ساعت 7 شب بیا سر قرار.
پایان قسمت 10 فصل 3. این قسمت تقدیم می شود به کیان پیرفلک و هستی ناروی، دوتن از کودکان این سرزمین که در چند روز گذشته خبر کشته شدنشون روح و روان ما را آتش زد. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این قسمت 10 ساعت صفر بود که این قسمت 10 فصل 3 ساعت صفر بود که در هفته اول آذر 1401 ضبط و منتشر شد. میدونم که همه ما داریم دوران سختی رو از هر نظر پشت سر میذاریم، از نظر روحی، از نظر اجتماعی، اوضاع کشور و حتی از نظر اقتصادی. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم، چه ساکن داخل ایران هستید و یا اگرچه ساکن خارج از ایران هست، میتونید از ساعت صرف حمایت مالی بکنید. شنوندگانی که داخل ایران هستند میتونن از طریق لینک هامی باش و مخاطبانی که ساکن خارج از ایران هستند میتونن از طریق پیپل از ساعت صرف حمایت مالی بکنن. قسمت بعدی پادکست ساعت صفر به فاصله 2 هفته از انتشار این اپیزود منتشر میشه. توی هر پلتفرمی که دارید ما رو میشنوید، در کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، پادبین، سایت ناملیک یا تهران پادکست فرقی نمیکنه، بسیار خوشحال میشیم که نظر شما رو بخونیم. پس اگه توی پلتفرمی هستید که امکان لایک کردن داره، لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید و نظرتون رو درباره این قسمت برای ما بنویسید. ما تک تک کامنت های شما رو میخونیم و در صورت امکان پاسخ میدیم. کماکان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید. آیدی ما در توییتر، تلگرام و اینستاگرام هست SAATECEFR. پس ما رو هم در هر پلتفرمی که بیشتر فعالید دنبال کنید. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing, too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.